بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلمة الصوم دليل بر وجوب مرکب و دلیل بر وجود قید، یا هر دو یک دلیل هستن، یا دو دلیل. یک دلیل این که میگوید مثلا صلی عن طهارتین، صلی دل بر خود اون مرکب نماز، طهارتن دل بر اون قید. دو دلیلن که معلوم، یکی نگه صلی، یکی نگه مثلا ارکه و سطح تهر و حاکز. در وقتی که دو دلیل باشن، چهار صورت درست میشه. یعنی این که هر دو دلیل مجملن، از حیث این که این قید یا این شرط اختصاص به حال تمکن دارد یا مطلقا قید است. یکی این که هر دو دلیل ظهور دارن، و سه این که دلیل قید ظهور دارد و دلیل اون مرکب مجمل است. چهار عکس این سوم که دلیل قید مجمل است و دلیل مرکب ظهور دارد. وقت محل بحث که دو قول بود در حال تعذر قید، آیا بقیه اجزاء مرکب واجب هست و واجب نیست؟ که بعضی گفتن واجب است، بعضی گفتن واجب نیست. این در وقتی است که هر دو دلیل مجمل باشه. مرکز بحث اینجاست. و اما در اون سه صورت دیگر جای بحث نیست، همه قبول دارن که بعد از تعذر یا بقیه مرکب واجب است یا میگن واجب نیست. توضیح مطلب این که اگر چنانچه دلیل قید ما ظهور داشته باشد، اطلاق دارد که این قید قیدیتش به نحو مطلق است، یعنی چه تمکن داشته باشه چه نداشته باشه، خب در این صورت بقیه اجزا در تعذر واجب نیست. وقتی قید متعذر شد، بقیه واجب نیست. خواه دلیل مرکب ظهور داشته باشد و خواه نداشته باشد، در هر صورت ظهور دلیل غیب مقدم است و دلیل مرکب. وقتی که مقدم شد قهران میدیم این قید قید است مطلق، هم در حال تمکن و هم در حال غیر تمکن. خب وقتی قید بود مطلقا در حال تعذر این قید همه می گویند بقیه اعضا واجب نیست، چون که فرض این است این قید جزئی از این عمل مرکب است. و از مرکب ینتفی به انتفاع احد اعضائه، اگر عمل مرکب از ده جزء شرط بود یکی از این اجزا در غیر مقدور شد دیگه اون عمل بعدی اون مرکب ده جزء نیست، عمل نه جزء نیست. خب وقتی اون بقیه ملتقی شد پس دیگه بر من واجب نیست، همه میگن واجب نیست. و اما اگر دلیل غیب مجمل بود و دلیل مرکب ظهور و اطلاق داشت، در اینجا ما شک میکنیم که دلیل غیب باعث تقیید مطلق میشود مطلقا، چه تمکن از غیب باشد چه نباشد. یا باعث تقلید می شود فقط در صورت تمکن از این قید. خب قدر متیقن از این تقلید همون صورتی است که تمکن از قید باشد. این مقدار یقیناً دلیل مرکب مقید شده، اما نسبت به فرض عدم تمکن از قید چون دلیل قید مجمل است وجهی برای تقلید دلیل مرکب نیست. و وقتی که دلیل مرکب مقید نشد باز همه قبول دارن که کما این که در وقتی که تمکن از قید باشد اتیان مرکب واجب است، در وقتی هم که تمکن از قید نباشد اتیان بقیه اعضا واجب است. باید فرقش اینه که اگر تمکن باشد از قید، اون چه بر من واجبه است یک عملیست که مثلا ده روز دارم، یکش همین قید. در وقتی که تمکن از قید نباشد، اون چه بر من واجبه است عملیست که 9 روز دارد. پس نتیجه این شد که اگر دو دلیل مجمل نباشن، در دو صورت نمیم در وقت تعذر غید اتیان بقیه از زواجب نیست، و در یک صورت منی واجب هست. در اینجا جای اختلاف نیست. پس مرکز لحظ جاییست که هر دو دلیل مجمل باشن. کلمه چهارم، وجوب با متعلقش وجود واحد دارن. وقتی که وجودشون واحد بود، هر خصوصیتی که در متعلق اخذ بشود بر اون وجوب و حکم اخذ شده. پس نتیجه این می شود که اگر یکی از قیود به خصوصیات متعلق غیر مقدور بود، اگر گفتیم بقیه اجزا واجب است، وجوب بقیه باید بید امر جدیدی باشد، با یک حکم آخری باشد. چون امر اول متعلقش 10 روز داشت، اون امر با این متعلق 10 جزئی یک وجود داشت، یکی بودن در واقع. وقتی که 1 جز یا 2 جز از این متعلق متعذر شد، بقیه اگر واجب باشد یک عمل 9 جزئی یا 8 جزئی است. پس اگر وجوبی روی این آمد، اونم باید دارای همین 9 جزئی یا 8 قسمت باشد، نمیشه کم تر یا بیشتر باشد. پس در وقت تعذر قید اگر گفتیم بقیه اجزا واجب است، و در وجوبش به یک دلیل خاصی ثابت بشه. اون دلیل قبلی روی مرکب آمده بود، کافی نیست برای اثبات وجوب بقیه اجزا. کلمه پنجم ان شاء الله روز شنبه ادم زنده. صلوات به رسول خب دیروز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و فردا هم میلاد با سعادت امام زین العابدین و امروز هم که میلاد با سعادت قمر بن هاشم. عرض کنم که جواب این حرص امکان ندارد، فقط داستانی است. قمر بن هاشم نقل میکنن و قبلش حدیث از امام حسین و یکی هم از امام سجاد علیه السلام. از امام حسین علیه السلام نقل شده از حضرت فرمودن من حاول امرن به معصیت الله کان افرت لما یرجون و اسرع لمجی ما یحذر. اگر کسی از راه معصیت خواسته باشد به یک هدف برسد و از یک گرفتاری نجات پیدا کند، نتیجه به عکس با اون هدف نخواهد رسید و زودتر دچار اون گرفتاری خواهد شد. به وقتی یاد مرحوم آقای فلسفی رضوان الله علیه از بنده سوال کردن این حدیث چه معنا میکنید؟ و کسانی که ربا میخورن، فقر میخورن، ثروتشان زیاد میشه، از راه ربا خوردن که معصیت هست ثروت زیاد میشه، و ظاهر حدیث اینه که باز ثروت کم بشه. بنده بهشون عرض کردم که خب ظاهران حدیث رو باید اینجور معنا کنیم که اون کسی که فقر میخوند از راه حرام میخواد ثروت زیاده، چرا این کار میکنه؟ برای اینه که در زندگیش راحتی بیشتری داشته باشه، در رفاه بهتری باشه، با آسودگی بیشتری زندگی بکنه. هدفش اونه در واقع. و از راه حرام برو ثروت زیاد بشه، اون آسودگی بر انسان حاصل نخواهد شد. ثروت زیاد شده اما شب تا به صبح بالاخره میدوند چه کار کرده، هیچ گونه استراحت و راحتی نخواهد داشت. شون فرمودن درست معنا همین باید باشه. کسانی که در کارشون قله رشد میکنن یا فرع و ربا میخورن و یا نظیر این، هدفشون تأمین زندگانی بهتری هست که راحت تر زندگی میکنن و نتیجه به عکس. مثل عمر صدق آمد به کربلا، به چی آمد؟ به امام حسین شهید کرد. هدفش این بود که راحت تر زندگی بکنه. وقت برگشت یکی از دوستانش آمد بهش تبریک گفت. گفت چه تبریک میده به من؟ خب چرا رفت نگم؟ در یک جنگی تو فتح کرد، دشمن را از بین بردی، فرمانده لشکر تو بودی و برگشتی با فتح و پیروزی، فردا هم ریاست ملکه در اختیارت بود، جای تبریک بدن. گفت هیچ مسافری از سفر بر نگشته که بدبختر از من باشه. من سر گفت هیچ مسافری از سفری بر نگشته که بدبختر از من باشه. پسر پیغمبر رو شهید کردن به خاطر دنیا. به من تبریک میدین، خود آمار سر بود. این به قصد این که راحت تر زن لوی بکنه این کار رو کرد، ولی خودش معترض اعتراف کرد که این مسافری بدبختر از من بر نگشته. از امام زین العابدین علیه السلام هم نقلش در تصحیفه سجادیه هست، می فرمودند بعد از شکری علی ما زویت عنی اوفر من شکری علی ما خولتنی. خدا به من توفیق بده بر اون نعمت هایی که من ندادی بیشتر شکر گذار تو باشم از اون نعمت هایی که دادی، چون اون نعمتی که من ندادی معلومشم من ظرفیت رو نداشتم و اگر میدادی باعث بدبختی به شارعی من بود. پس که من توفیق بوده که بر اون چه ندادی بیشتر شکر گذارد باشم از اون چه دادی، چون نظر میدادی مثل قارون. قارون که از بستگان موسی هم بود، یک از اون چه نفری بود که به کوه طور رفت به السلام، از خوبان بنی اسرائیل بود. ولی تا وقتی یکی از خوبان بنی اسرائیل بود که ثروتمند شده بود، وقتی که ثروتمند شد موسی گفت خب واجبات ما رو بده. گفت نمیدن. بالاخره کار کرد که موسی رو نفرین کرد که خود قارون با تمام ثروت به زیر زمین رفت. خب اگر این ثروت نبود قارون به زمین زیر زمین نمیرفت که چل نفر خوبان موسی یاران موسی بود. گاهی است که اون چرا هست به ظاهر برای دیگران نعمت هست، برای ما اصلا نعمت نیست. و مصلحت ما در همین است که اون نعمتی که خدا به دیگری داده و من نداده و من ندهد، اون به نفع من است. در یکی از تعقیبات بزارم داره با حمزه سمالی هم هست، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی، ایمانی که ایمان واقعی باشه، و یقینا حتی اعلم انه لیصیبنی الا ما کتبت لی، یقین داشته باشن کنچ برا پیش میاد سرنوشت بلن در جای آخر و رزنی به ما قسمت لی، خدای ما را کاری کن که راضی باشم با اون چه برام مقدر کردی. چون معلوم میشه ظرفیت من در همین حد بوده، اگه بیشتر میبود اصلا بدبختی من بود. توفیق بوده که راضی بود. یا حب علیه ما راضی تری در بعض از دعام هست، اصلا دوست بدارم اون چه من دادی، یعنی بیشتر از این دوست ندارم. اگر میبود واسه بدبختی من بود. از کلمات امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی است. و اگر کسی واقعا معتقد به همین دو فرمایش امام حسین و امام زین العابدین باشد، دنبال معصیت نمیرد، از طریق معصیت نمیخواد ثروت زیاد کند، یا از طریق معصیت به مقامی برسد، به ریاستی برسد، به علم و دانشی برسد، و نسبت به اون چه دارد راضی به همون خواهد بود، حسادتی هم نسبت به کسی که از او بالاتره نخواهد داشت، یه زندگی راحتی خواهد داشت اگر به همین دو کلمه واقعا عمل بکنی. راحت زندگی میکنه انسان. سرنوشت من همین بوده، تقدیر من همین بوده، ظرفیت من همین مقدار بوده، بیشتر اگر میمود باعث بدبختی من بود. مثل که وانقی که یک تون ظرفیت بارشه، اگر دو تون بارش می در جا می خوابه. ظرفیت هر کسی چیزیست. نقل شده است که اگر ابوذر می دانست اون چه سلمان می دانست، سلمان رو می کشت یا سلمان رو تکفیر می کرد، چون اون ظرفیتی سلمان داشت و می تونست همه چیز رو تحمل کند در ابوذر نبود. ازا با همه مقاماتی که ابوذر داشت، اون چه سلمان می دانست اگر ابوذر می دانست، اون سلمان رو می کشت و تکفیر می کرد. در داستان حمله به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به نقل مورخین، وقتی حضرت علی رو با اون رزمی بودن مسجد، سلمان ایستاده بود نگاه میکرد، هیچ چیزی نمیگفت، فقط یک کلمه گفت: مولای اعلم. مولای من بیت بله، من که میدونم که علی مردی نیست که اینا خواسته باشن در مسجد ببرن، لابد یک مصلحتی هست. مولای اعلم همینقدر سلمان بود دیگه چیزی هم نگفت. قلوه بعضی شمشیر کشیدن، داد زدن، فریاد زدن، و چون ظرفیت سلمان اون میدونست که آخر چی میخواه باشن، گفت مولای اعلم. اونا نمیدونستن، دو شمشیر کشیدن و بعد سرصدا رو هم داختن و باعث بدبختی خود شمشیر شد. در هر صورت هر کس یک ظرفیت میدارد و واقعا باید راضی باشه با اون چه خدا باش عنایت کرده از طریق حلال، و اگر این خصلت در انسان پیدا بشه دیگه راحت زندگی میکنه، نه فشار خون میگیره و نه علای حالین مرضهای قضایی گرفتار میشه. و اما قمره بنی هاشم، یه وقتی شاید گفته باشم براتون، یکی از مشاهیر فعلی قوم آقای، چون ازش پرسیدم گفت راضیم که بگید، آقای حسینی بوشهری برای امام جمعه هم وقت تو قوم هست سمتی داره، ایشون برای نقل کرد و در تشییع جنازه مرحوم آیت الله بنجد رضوان الله علیه رفتم به قوم، تشییع خیلی شلوغ و پلوغی هم بود، خیلی هم تشییع عجیب بود. بعد آقای حسین ما تلفن کرد کجا هستیم که میخوام ببینم شما، گفتم هم خانه های مروی هستیم، گفت که بیم اونجا، گفتم فردا صبح، به ساعت تعیین کردم آمدیشون، گفت که چندی قبل یک کسی بیش من آمد، گفت من یک مشکلی داشتم به یک آقای مراجعه کردم، به تو ارجاع دادم که تو مشکل من حل کنی. گفتم به این نشانی که شما رفتیم مشهد از امام رضا سه حاجت هستنی، یک اشتوا شده، دو اشتوا نشده، این هم نشانی که من طرف راست گفته و منم راست میگم، دروغ نمیگم، مشکل من حل کن. گفتم نشانی راسته ولی تا نگی که بوده مشکلت حل نمی کنم. گفت نمیتونم بگم. گفتم من حل نمی کنم. مگر نشانم این بود که من دخترم سالها بود ازدواج کرده بود، حامله نمی شد، از امام رضا خواستم، سه ماه حاجت خواستم، این یکی همین بود، دخترم حامله شد و راحت شده، اما اون دوتا دیگه روانه شد. بعد از یک ماه آمد رو آقا فرمودن بدون شرط مشکلمون حل کن، گفتم حل نمی کنم، تا نگی که بوده. بعد دو سه ماه گذشت بعد آمد، گفت آقا فرمودن مشکل من حل کن به این نشانی که تو بازن دفتی کربلا، خانم تو حرم اول فضل نشسته، بر اول فضل خیلی گریه کرده، بر اثر گریه زیاد خانم بر اول فضل یه پارچه سبزی از روی ذریح امام حضرت قبل برماشین بلند شده، تو همه جمعیت تو دامان خانم افتاده و خانوات برداشته، او پاشه برای تو خانه تو هست. گفتم نشانی راسته، ولی نه خانمان می دانست که بین اون همه جمعیت چا این پارچه خود به خود بلند شد به دامان او آمد، من هم من می دانستم، معلوم شد به خاطر گردی خانمان بر اول فضل بوده، ولی بازم تانده حل نمی کنن. خب پروس که آقای بهزت فوت کرد گفت آقا آقای بهزت بود که منو میفرست و پیش تو نشانی هم میدن و تو هم مشکل من حل نکردی، ولی شون گفته بود که من ندم به تو کیوان گفته. این آقای بهزت بود. وقت این آیت الله بهزت رضوان الله علیه یکی از اولاد و نوه‌های مرحوم آقای مینانی به من فرمود که آقای بهجت علم جعفر امام صادق رو از آقای مینانی یاد گرفته بود. من بچه کوچک بودم، آقای بهجت میاد پیش جد ما و بهشون یاد میداد، ما میرفتم ما را از خانه بیرون میکردم، ولی باز من بالاخره بچه هرزایی بودم، باز میرفتم گوشی میرشست. جعفر امام صادق ره آقای مینانی به آقای بهجت یاد داده بود. این اخلاق از نوه های آقای مینانی گفت. و در مراسم تعزیه آقای مینانی هم که تا 40 روز در مشهد بهشون تعزیه می گرفتن، اصناف مختلف و طلبه های شهر های مختلف، در همه مجالس آقای بهجت وسط جمعیت می نشست. در هیچ جلسه ندیدم که شون پشت به دیوار بشینه، وسط جمعیت می نشست. در یه سوالی که من ازشون کردم راجب آقای مینانی، حرفی که شون گفت این ما تحریر عبارتش یادم نیست، یا فرمود آقای مینانی در ایران دوم نداشت و گفت در دنیا دوم نداشت. آقای بهجت آقای مینانی یا فرمود در ایران دوم نداشت یا گفت در دنیا دوم نداشت. حرف آقای بهجت بود نسبت به آقای مینانی، کمی شخصیتی بود. آخیرا هم به وقت زارن باز نقل کردن آقای بختیاری که قوم مقام آقای رئیسی بود در آستان قدس، این به خودم باز گفت. من بهشون گفتم که شهید قدوسین یه وقتی در مشهد به من گفت که مسیح حقانی قوم را آقای مینانی اداره میکنه، ولی خب طلبای مسیح آقای مینانی بد و بیراه میگن. آقای بیه من فرمودن شیدن طلبای مسیح شما من بد و بیراه میگن؟ گفتم بله. آقا فرمود سعی کنید که با قصد غربت بد بگن، اگه با قصد غربت بد گفتن فاسق نمیشن، اگر بدون قصد غربت بود فاسق میشه و من نمیتونم به طلبه فاسق به صلاح کمکی بکنم. ایشون میفرمودن من به طلمان را به طلبه ایمدم که دو جهت درش باشه، یک محصل باشه و دو متدین باشه و عادل باشه، ولی اصلا شرعن نمیتونم بدن، من با این دو قید میتونم بدن، ولی باید امتحان بگیرم از طلبان تا محصل بودنشون برام ثابت بشه و تدینشون که از راه درستی هایی که من میگم ثابت میشه. در وقت امتحان گرفتن خیلی مالیشون در مشهد حرف گفتن بعضی طلبان که شما خواهند بدعتی ایجاد کنهشون و طلبان اولین امتحان یکی از طلبای مشهد گرفتن زمان آمینالی بود و من نمیتونم غیر این چاری ندارم، با امتحان میفهمم که این طلبه محاصل یا محاصل نیست، باید امتحان بگیرن. حتی سر درسیشون هم بعضیشون اعتراض کردن که چرا، بالاخره آقای مینانی فرمود من نمیتونم از غیر از این. در صورت وقت میفرمود که آقای بهجت علم جعفر را از آقای مینانی یاد گرفتن و آقای مینانی بشون. اون وقت این آقای بختیاری یادم رفت، ایشون گفت که وقتی من این حرف رو گفتم گفت منم از طلبه مسیح حقانی قوم بودم، آمادیم مشهد که با این اعتراض کردیم که چرا به سرش ما دیدن شاه رفته. علامه طباطبایی صاحب به تفسیر المیزان تابستون یاد مشهد و نماز جماعت پشت سرای مینانی بود، بعد از نمازم همین رواق مومخانی که موزه بود درخت و آب داشت نفتم پای درخت نشستن و با هم صحبت میکردن آقای مینانی با صاحب تفسیر المیزان. آقای بختیاری گفت ما چند نفر طالب علم از شهر قانونی گفته با من باید آقای طباطبایی بگیم. بهشون گفتیم آقا ما آمدیم برای این اعتراض کنیم بهشون. وقتی که من گفتم ایشون ده دقیقه سر شفای ننداخت آقای مینانی آقای طباطبایی. بعد در ده دقیقه سرش بلند کرد گفت من در اسمت آقای مینانی شک دارم، شما در عدلشون شک دارید. آقای بختیاری به این مطلب من از خودشون شنیدم. گفتم میتونم نقل کنم؟ گفت بله میتونم نقل کنم، من از خود آقای طباطبایی شنیدم. فرمود من در اسمت آقای مینانی شک دارم، شما در عدلشون شک دارید. بعد دیگه با این اعتراض رفتیم پیکار ما چیزه نگفتیم. حالا بعدم من بهشون گفتم که اون داستان رفتن پسرشان بیدن شاه اونم داستانیست که برای هر که پیش می آمد مجبور بود برسن، چاره نداشت. مقنن بود که پسرشون بعد ها من گفت، گفت که اول خیلی گریه کرد بعد از درست مار با بیگ آتاق در شباز سمه بیانی خیلی گریه کرد. گفت شما گفتن من دیدن شاه رفتم. گفتم بله. گفت ایش فکر نکدی که چرا رفتم؟ گفتم هر چی فکر کردم فکرم به جایی نرسید. نه برای دینتون و پدرتون خوب بود، نه برای دنیاتون، چون فکرم به جایی نرسید. باز خیلی گریه کرد. گفت مادر سواد احضار کرد. اینجا شکردید از خودم از که یا خانمم را با دخترش 6-7 سالم آورد یا گفت بعد میاریم. وقت شاه مشهد می آمد علما رو مجبور می کردن که در حرم دیدن شاه برن، فقط آقای مینانی نمی رفتن و نه همه رو مجبور. و آیت الله وحید هم بلاخت یک بهانه از مشهد ملت بیرون که اونم باز یک داستانه برن که آقای مینانی مشکلش رو حل کرد. در از صورت گفت که سواد من گفت که شاه میاد مشهد در حرم که بقیه آقای میرن مری به ملاقات شاهیانه با بقیه، اگر نرفتی پیش چشمت میگم همین سواکی ها به خانمات به دخترت تجاوز کنن، باید خودم همینجا باشی که تجاوز کنن. حالا مری یا نمیری؟ گفت مطلق مخمسی اقرار دادن. باز خیلی گریه کرد. دقیقا من عقل نداشتم که رفتن به ضرر ما هست، به ضرر پدرم، دین و مذهب و دنیای من هست. مشکل من این بود اصلا الا من میرفتم اونجا. باز خیلی هم گریه کرد. گفتم آقای بختیاری رفتن سلام دیدن شاه اون حرم بوده، با بقیه علما بوده، به این جهت بوده که اگر شما هم گرفتار میشید مجبور بوده ده. در هست صورت قرص اینه که شخصیت های بزرگی بودن مرحوم امین آخر محرجه سالگرد رحلتشون بود و یه وقتی هم شنیدم که شون که می آمدن مشهد و شون خواهش کردن بمانن باید بحلب نامه نوشتن که شما نظرتون چی از من می خواهد بمانن مشهد نمانن. تن اون نامه تو نامه دارای وحجت بوده بعد آمین هم بهشون نوشته من بمانم مشهد به نظر شما یا نه. نه هم دیگر خوب می شناختن. آتالله وحید هم ناقی می فرمودن که یه وقت آقای بنیبان فرمودن که من در بین الحرمین کربلا به کسی برخورد کردم که تیل عرض داشت. آقای وحید فرمود تیل عرض داشت. آقای شیخ ساده ایم هست، الان هم هست در افغانستان، طلبه خیلی فهمیده روشنی هم هست، خیلی هم فهمیده هست، دوستا به صلاح مدرک دانشگاهی داره و مشهد که آمده بود ما معالم بریشون چند تا شروع کرده و همینجور بیشتر اصلا پیش دست ما پیش ما میامد. خیلی مادام فهمیده وقتی من مرسه ایران شهر حوزه علم ایران شهر با ما باگذار کردم ها شیخ دادر گفتم برو اونجا رو در رکنتم. گفت ما میخوام برم به آلمان از این دعوت کردم چون زمان نگرسیم خیلی مسلط ها شیخ دادر. میدونید که ما دعوت کنم جام خیلی کار میکنم. گفتم میدونم ولی برو حوزه سر صورت بده خیلی آدم فهمیدیست. بعد برو دقیقا ایران شهر حوزه سامان داد و بعدم رفت به آلمان و کانادا و تشکیلات اینا. وقت این آقای شیخ زاده خسروی داشت شیخ محمد علی افشار بهش میگفتن. اونا ما خدمت رسیده بودن مشهد به سلام منزل ما آماده بود و خیلی خوش خط بود، نامه برای من نوشته بود که شما مثلا دیدن من آمده در حرف آقای شیخ زاده میگفت که ما این آقای افشار مشهد که ما آمده ایم خدمت های من رسیدم دیدم با اینا با رمز این آسان رو باید میکنم که من نفهمم. بعد در مشهد 6-7 نفر بودن، یک از خدام بود و یک کاسی بود یک دستفروشی بود و به هم که میرسن با رمز با هم صحبت میکرد که ما نفهمم که چی میگه. رفتیم به تهران و قم در شاه عبدالعظیم به یک نفری برخورد کردیم که باز آقای افشار با رمز با او صحبت میکرد که ما نفهمم. قم هم همینجور در این سفر برخورد کردم به آقای و افرادی که آقای افشار با اونا با رمز صحبت میکرد معلوم شد بینشون سر ساری هست و که من نفهمم با هم صحبت میکردم. بالاخره این آقایون بودن و هستن و با دعای اونا هست که واقعا مملکت ایران مملکت آرامی هست و به همدلله خطرات زیادی هم که برای شیعه‌پیش آمده خطرات دفع شده و بعد از این هم انشاءالله دفع خواهد شد، چون با دعای یک مؤمن عذاب از یک شهر برداشته میشه. در صورت امیدوارم خداوند عالم همه کسانی که در این مسیر حرکت کردم و از دنیا رفتم بر مقامات عالیشون بیفزاید و به کسانی که در این مسیر حرکت میکنند توفیق عمل به همشون عنایت بفرماید، بر حل مشکلات مسلمین و خاص شیعیان و تغییر در حال امام زمان. سلام و درود.